بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وفای به عهد الله، در حقیقت تحقق دادن مقام با عظمت و بسیار سودمند بندگی است. یقیناً هیچ مقامی در این عالم برای انسان برتر و بالاتر از مقام عبودیت و بندگی و فرمانبرداری نسبت به وجود مقدس حق نیست. به خطبه بسیار مهمی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن که کمتر خطبه‌ای در کل نهج البلاغه مانند این خطبه است. بار معنوی خطبه فوق العاده سنگین و زیاده. وقتی که عباد واقعی خدا رو تعریف میکنن در یه جمله می‌فرمایند سارا مفاتیح و ابواب الهدى، که معنای قیامتی این جمله اینه. معنای مربوط به دنیاش ظاهر خود جمله است. سار مفاتیح و ابواب الهدى، اما معنی قیامتیش اینه. ملاحظه میکنید امیرالمؤمنین از اینها تعبیر به مفاتیح میکنه. سا صار مفاتیح و اینها به تدریج مفاتیح میشن. مفاتیح یعنی چه؟ کلمه مفاتیح جمعه مفردش مفتاح، مفتاح به لغت فارسی به معنای کلید، مفتاح یعنی یک کلید. اخلی جمع بسته میشه، میشه مفاتیح، یعنی چند کلید از سه به بالا، چون جمع عربی از عدد سه به بالا رو شامل میشه. صار مفاتیح و ابواب الهدى، اینان تبدیل میشن به کلیدها، یعنی وجودشون، حقیقتشون، عینیتشون میشه کلیدها. خب در معنای آخرتیش اگر بخوایم دقت بکنیم که روز قیامت اینهایی که به معنای واقعی عبداللهن و امیرالمؤمنین از اونها تعبیر میکنه به کلیدها، اون کلیدها قیامت به چه دری میخوره؟ کدام درها رو باز میکنه؟ خب معلومه وقتی ما از آیات قرآن کریم کمک بگیریم، از روایات اهل بیت کمک بگیریم، معنیش اینه که وجود اینها در قیامت توان و قدرت داره درهای هشت بهشت پروردگار رو به روشون باز بکنه. یه همچین اسمی رو هم با همین معنا مرحوم محدث قومی پادشیخ عباس رو همین کتاب دعاش گذاشته، مفاتیح الجنان، کلیدهای بهشتها. اما در این خطبه شریفه پر قیمت حضرت می‌فرماید اینان در مقام بندگیشون تبدیل به کلیدها میشن. صار مفاتیح و ابواب الهدى، این کلیدها در قیامت هشتر بهشت رو باز میکنه. و در جمله بعد میفرماید و مقالیق و ابواب رضا، ابواب رضا، از یه طرفم وجود اینها تبدیل به چند تا قفل میشه. مقالیق و ابواب ردا، چه درایی رو میبنده روز قیامت، چه درایی رو قفل میکنه، قفل وجود اینها. تو خود جمله امیرالمؤمنین نشون میده که چه درهایی رو قفل میکنه، تمام درهای جهنم رو به روی اینها میبنده. اگه بخوایم به زبان امروزی ها این دوتا جمله رو معنی بکنیم، معنیش این میشه که اینها، یعنی اینایی که به مقام بندگی واقعی رسیدن، مقام بندگی هم سه حقیقت درش لحاظ شده: انجام تمام واجبات الهیه بی استثنا، هر واجبی که خدا داره، میخواد بدنی باشه، میخواد مالی باشه، میخواد حقوقی باشه، فرقی نمیکنه، اصلا برای عباد خدا فرقی نمیکنه که این واجب چه واجبیه، مالیه همون وقت انجام میده وقتی وقتشه، یا بدنیه انجام میده. این یه عنصر عبادته. و عنصر دوم عبادت که پیغمبر میفرماد افضل از این عنصر اوله، یعنی از نماز و روزه و حج و خمس و زکات و امر به معروف برتره، ترک گناهان. این عنصر دوم افضل از عنصر اوله، یعنی ارزشش بیشتر، بهرش پیش پروردگار عالم بیشتره. که نمونه‌هایش رو هم ما در فرمایشات خود رسول خدا می‌بینیم. رسول خدا می‌فرماید ترک یک لقمه حرام، نه یه عمر ترک حرام، یه لقمه، چون حضرت دارن لقمتون، این کلمه ته سر لقمه معنیش اینه که یه لقمه، یعنی الان یه لقمه خوشمزه ای رو یکی تعارف میکنه به یکی و میدونه حرامه، میگه به این ساندویج گاز بزن، این یه لقمه گوشت رو بخور، این یه لقمه کباب رو بستو دهنت، میدونه حرامه. رسول خدا می‌فرماید ترک یک لقمه حرام برتر از 2000 رکعت نماز مستحبی در خونه خداست. اینا هم روایاتی نیستش که ساختگی باشه، با چون روایات ساختگی همه عکس این حقایقه. روایات ساختگی روایاتیه که مردم رو از دین یا از اهل بیت یا از خدا یا از انبیا دور میکنه و به دشمنان خدا نزدیک میکنه. البته بیشتر این روایات هم در کتاب‌های دیگرانه، تو کتاب‌های ما خیلی کمه، اگرم باشه از جای دیگه را پیدا کرده تو کتابای ما. نمونم زیاد من میدونم از اون روایات ساختگی. مثلا وقتی بعد مرگ پیغمبر دشمنان سر کار اومدن، نمونه این روایات رو زیاد ساختن که هر کی با هر شرایطی با هر وضعی حاکم مسلمانان شد، اطاعت از او واجب و جنگ با او حرام. و با همین روایت هم با ابی عبدالله اومدن جنگیدن، گفتن حسین ابن علی از اطاعت حاکم اسلامی یزید خارج شده، خروج بر دولت اسلامی کرده، خونش باید ریخته بشه. چرا؟ چون پیغمبر گفته هر کی حاکمتون شد ولو شراب خور ولو بی نماز، اطاعت از او واجبه. تو کتاباشون هم پره، من یه کتابشون رو دارم 800 صفحه هست، به نام احکام سلطانیه عربی. فتواهای زیادی هم من از اینا دارم، حدود 200 سال انگلستان بر هندوستان حاکم بود و حاکمم انگلیسی بود. تو این 200 سال زبان مردم هندو تبدیل به انگلیسی کردن، الانم در هند زبان انگلیسی زبان اول هنده. اون وقت هر جمعیت خدایی به خصوص مسلمانان واقعی وقتی علیه حاکم انگلیسی قیام میکردن، در جا علمای اونا فتوا میدادن جنگ با حاکم حرام. چرا؟ چون روایت. خب آدم عاقل، آخه چطور به پیغمبر اکرم نسبت میدین که پیغمبر راضی شده باشه که حکومت یزید رو قبول بکنید، اطاعتش هم واجب، مبارزه با او حرام، و هر کی مقابل یزید مش بلند بکنه بکشیش، یا مقابل معاویه؟ ۵۲۷ سال بنی عباس بر جان و مال و ناموس مردم مسلط بودن، تا از اهل بیت کسانی مثل زید ابن علی ابن الحسین قیام میکردن، آن این روایات دروغ رو علم میکردن و به لشگر، به سربازا، به مردم میگفتن پیغمبر گفته اطاعت از حاکم هر کی میخواد باشه واجبه و مبارزه با او حرامه. مردم هم به عنوان دین میریختن بچه های فاطمه رو قطعه قطعه میکردن، میگفتن اینا مجرمن. 4 سال جنازه فرزند امام چهارم کوفه سر دار بود، 4 سال، و کسی نمی اومد بیاره پایین ببره دفن کنه. می گفت این بیدین، این بیدین. چون خروج بر حاکم کرد. تو کتابای ما نیست از این حرف، تو کتابای ما از این نمونه روایات سازنده تربیت کننده سعادت بخش ترک یک لقمه حرام از 2000 رکعت نماز مستحب افضل. این عنصر دوم عبادت. پس یه بدنه عبادت انجام واجباته، یه بدنه عبادت ترک محرماته. حالا عنصر سوم، اگر این عبادات بخواد قبول بشه باید مخلصانه انجام بگیره، یعنی برای خدا. همین، این مقام بندگی. اون وقت سیر در این مقام بندگی، امیر المؤمنین می فرماید انسان رو از یه طرف تبدیل به کلیدها می کنه. شاید معنی قیامتی این بخش این باشه که بدنه عبادات آدمو تبدیل به کلیدها میکنه. چه درهایی رو باز میکنه؟ درهای بهشت. از یه طرف سار مقالیق و ابواب ردا، انسان رو تبدیل به قفلها میکنه. این قفلا چه درهایی رو میبنده؟ درهای جهنمو. حالا معنی امروزیش، کسی که تبدیل به عبدالله واقعی شد، وقتی وارد قیامت میشه، قیامت همه چیش زنده است. ما تو قیامت جنس مرده نداریم، همه چی زنده است، همه چی شعور داره. و ان الاخرت، این آیه قرآن، و ان الاخرت لهی الحیوان. حیوان یعنی حیات، تمام آخرت حیات داره، همه چیز زنده است. آتش جهنم هم زنده است، زنده با شعور، زنده با شعور. که پروردگار می‌فرماید وقتی مجرمین وارد جهنم میشن، آتش جهنم وقتی اونا رو لمس میکنه از خشم و عصبانیت نزدیک آتیش تیکه تیکه بشه. من القیز، این متن قرآن، من القیز یعنی آتیش مجرم رو میشناسه، از لمس او عصبانی میشه و عصبانیت و خشم آتش در حدیه که خدا میفرماید نزدیک تیکه تیکه بشه. اینو تو دنیا ما شنیدیم، یکی که خیلی عصبانی میشه میگه بیشتر از این دیگه من اکوره در نبرا، خودم رو تیکه تیکه میکنم. این آتیشه، آتیشه با شعور. جهنم با شعور، بهشت با شعور، بهشت زنده، زمین زنده و با شعور، درختای زنده با شعور، اینا از قرآن استفاده میشه. حالا اگه بخوایم این دو تا جمله امیرالمؤمنین و باطنش و قیامتش رو به زبان روز معنی بکنیم، سار مفاتیح و ابواب الهدى و مقالیق و ابواب ردا، اینان که بنده واقعی پروردگارن در مسیر بندگی تبدیل به کلیدها میشن و تبدیل به قفلها. در دنیا کلیدهای درهای هدایت و قفلهای درهای گمراهی، تمام درهای گمراهی رو به روی مردم میبندن، تمام درهای هدایت رو به روی مردم باز میکنن. این معنی دنیاییش که تو خود جمله است و ما آخرتیش. وقتی وارد محشر میشن، بهشت زنده با شعور با لمس اینان اوتوماتیک همه درهاش به روی اینا باز میشه، جهنم با شعورم اوتوماتیک همه درهاش به روی اینا قفل میشه. این معنیش، این بالاترین مقام که انسان عبدالله واقعی بشه. حالا این سه مرحله و سه عنصر عبودیتی هم که شنیدید تو ذهنتون میمونه، چیزی نی که دیگه یادتون بره. یه عنصر بندگی ادای واجبات، هر واجبی، این رو عنایت بفرمید. اگه من یه رکعت نماز قضا نداشته باشم، همه رو خونده باشم، تمام روزهامو گرفته باشم، اما زکات نداده باشم، صدها تون گندم و جو برداشت کردم از زمین خدا با آب بارون خدا با تابش خورشید خدا با چهار فصل خدا، ولی زکاتشو ندادم، خمسمو ندادم، در امر به معروف و نهی از منکر هم میشه گفتم به من چه. خب من که همه واجبات رو ادا نکردم، این بندگی تحقق پیدا نکرد که. از قدیمم در ایران میگفتن با یه گل بهار نمیشه، با یه نماز تنها که عبادت حاصل نمیشه. نه، اول باید عبادت رو بشناسم. عبادت یعنی چی؟ کلمه عبادت به معنی نمازه. نماز برای خودش لغت جداگانه داره، صلات. صلات تمام منافقین مدینه نمازشون رو می اومدن به پیغمبر اقتدا می کردن، اونا هم عبدالله هم نه، اگه با این 11 سال نمازی که پشت سر پیغمبر خوندن صبح و ظهر و شب عبدالله هم، پس پروردگار برای چی در قرآن میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پسترین جای آتش جای منافقینه. نمازشون چی میشه؟ هیچی. با اون نماز که عنصر اخلاص هم درش نبود، عبدالله نبودن که. شما ملاک شناخت حق و باطلتون قرآنه. قرآن مجید در یه آیه، در یه آیه، کوتاه هم از آیه، بخیل از پرداخت زکات و با کافر رو یه جا آورده. چه بندگی؟ یه عنصر عبادت ادای همه واجباتیه که تکلیفم میشه، یه عنصر عبادت ترک محرماته، یه عنصر عبادت هم اخلاصه. این بندگی، این معنی واقعی بندگی، معنی حقیقی بنده. بنده، عبد، یعنی فرمانبر خدا در همه چی. البته ما به این کلاس که میخوام بگم به این زودیان نمیرسیم، تمرین میخواد. ممکنه بعضی همونم به این کلاس رسیده باشن، ما نمیشناسیمش. یه کسی در مکه بود، تا جایی که زورش رسید بعد از مسلمان شدن بلال، بلال رو اذیت کرد. از هیچ آزاری هم فروگذار نکرد، هیچ. میزد، فحش میداد، تحقیر میکرد، شماتت میکرد، جنایت کرد. پیغمبر که اومدن مدینه، بلالم اومد مدینه، از سال دوم هجرت دشمنان با پیغمبر جنگی شروع کردن. در طول 10 سال 83 جنگ به پیغمبر تحمیل شد. پیغمبر ملت رو میخواست ببره بهشت، اما 83 بار با این دلال بهشت جنگیدن. یعنی سالی 8 جنگ. چقدر جنایت. توی جنگی که تنورش هم خیلی داغ شد، بلان چشمش به اون ظالم ستمگر افتاد، گفت خدایا عبادت یه پایش اخلاص، گفت خدایا نه برای رضای دل خودم که 13 سال از این من چقدر زجر کشیدم، نه برای شفای دل خودم و خونک شدن دل خودم، نه ما به امر تو اومدیم جنگ، برای خاطر تو هم داریم می جنگیم. جاهدوا فی سبیل الله، نه برای خونک کردن دلم، نه، تو این شلوغی جنگ و حمله همگانی من این ستمگر خائن و هدف بگیرم برم بکشم، شرشو از سر دین تو و مسلمونا کم کنم، گرد و غبار و به هم ریختن دو جبهه بلالم او رو در نظر گرفت و اومد با هم درگیر شدن. بلال تو درگیری کاری کرد که این افتاد و پشتش به خاک رسید. بلالم خیلی فرز نشست رو سینه‌اش، خنجرشو کشید، دست رفت بالا که بیاره بزنه به گلوی او یا سینه او، منادی پیغمبر یه مرتبه فریاد زد جنگ خاتمه. بلال خنجر رو کرد تو غلاف و بلند شد. دشمن بهش گفت چرا سر منو نبرید؟ گفت ما میخواستیم برای خدا سر تو ببریم، الان پیغمبر اعلام کرد جنگ تمام، دیگه حرام ادامه دادنش. ما برای خدا می جنگیم، برای خدا هم دست بر می ده. ما برای خونکی دل خودمون می کنیم. به خود طول داره ما به این مقام برسیم نیست؟ خیلی مقام لطیفی و در این حال بسیار سنگین. در این لطافت مقام بسیار هم مقام سنگین. این مقام همونیه که در سوره مبارکه دهر بیان شده و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما یعنی همینه و همین، غیر از این نیست. این انما مال خداست، خدا داره میگه. انما یعنی همین یه مسیر رو ما طی کردیم، ما دوتا مسیر دیگه ندیدیم، یه دونه است، همین راه ما همینه، ما دوتا راه ندیدیم، ما راه فرعی ندیدیم، ما بیراهه نداریم، ما همی یه دونه راه رو طی میکنیم و اونم اینه. انما نطعمکم لوجه الله، ما در این اطعام به شما مسکین و یتیم و اسیر فقط با خدا معامله میکنیم، به شما کاری نداریم، تو طرف ما شما نیستی، مسکین طرف ما نیست، یتیم طرف ما نیست، اسیر طرف ما نیست، ما طرفمون وجود مقدس پروردگار. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ابدا در فکر ما نیست که شما بعدا پاداشی به ما بدین، و در فکر ما نیست که از ما تشکری بکنین، سه کار ما به شما ربطی نداره که کار ما رو بنده به شکر بکنید، بنده به سپاسگزاری بکنید یا بنده به پاداش بکنید. این مقام خیلی مقام لطیفی، و در این حال بسیار سنگین. این دیگه پله آخر نردبان بندگیه. میتونیم بهش برسیم اما با تمرین زیاد. یعنی دل وقتی از همه متعلقات ببره فقط خدا بمانه در دل، این مقام اخلاص حاصل میشه. فقط خدا بمانه که هیچی قاطی عمل نشه. انما نطعمکم لوجه الله. حالا فرمایش حضرت باقر رو هم درباره حضرت ابی عبدالله بشنوید. مقام بسیار لطیف ولی از عالم سنگین تر. بزل مهجته فیک. خدایا حسین ما خونش رو بذل تو کرد. بذل انفاق نه، صدقه نه، عطا نه، خمس نه، زکات نه، بذل. بذل بذل حقیقتیست یه طرفه، یه طرفه. خدایا وقتی خونشو داشت میداد فقط برای تو میداد، یه طرفه بود، هیچ توقعی از تو نداشت، یه طرفه. این مقام اخلاص. این عالی ترین مقام اخلاص. این بالاترین حال از احوالات سالکین الالله و سائرین الالله و عاشقان خدا و مشتاقان پروردگار که وقتی عملشون رو موشکافی میکنی میبینی غیر خدا هیچی تو این عمل نیست. حتی به فکرشونم نیومده که من این کار رو بکنم برای رسیدن به بهشت. اگر عمل کال بود شکافی بشه، در عمل جز خدا دیده نمیشه، جز خدا ملاحظه نمیشه. این بالاترین مقام بندگی. صدق پیشار. صدق اونجایی که در آیات میگه اولئک هم الصادقون، اونجا آدم میفهمه که عباد واقعی خدا از چه مقامی برخوردار بودن، چه حالی با پروردگار داشتن، چه حالی با حضرت حق داشتن، چه حالی با عبادت داشتن، چه حالی. صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. به این مرحله که آدم میرسه میشه کلیدها، یعنی قیامت وارد که میشه تمام درهای بهشت با دیدن این انسان به روش باز میشه، تمام درهای جهنم به روش بسته میشه. اون وقت پیغمبر میفرماید در محشر خود پروردگار بهش خطاب میکنه، ادخل فی الجنت من ای باب شئت. تمام درها به روت بازه، از هر دری خودت دلت میخواد برو، اختیار با خودته. اون وقت اونجا آدم خیلی راحت به پروردگار میگه میخوام از دری برم که علی میخواد بره، میگن برو. زنی که در مقام بندگیه میگه از دری میخوام برم که زهرا میخواد بره، میگن برو، کسی جلو تو نمیگه. ادخل فی الجنه یا ادخل الجنه من ای باب شئت، اختیار با خودت بنده من، انتخاب با خودت. چرا؟ چون تو وجودت مفاتیه، تو خیلی قیمت داری، اینقدر قیمت داری که من اینجا تو رو مقید نمی کنم. نه، هیچ قیدی برات نیست، هیچ مزیقهی برات نیست. معنی فی ایشت راضیم همینه. چطور بنده من تو دنیا 60 سال 50 سال 70 سال تو یوفون به عهد الله بودی، ولاین گزون المیثاق بودی، من به تو وعده داده بودم در قرآن اگه به عهد من وفا کنی منم به تو وفادار خواهم بود، حالا میخوام وفاداریمو نشونت بدم، حالا از هر دری میخوای بری برو. اون وقت اونجا آدم خودش بلده انتخاب بکنه. پیغمبر می فرماید المؤمن و کیس، مؤمن زرنگه، زرنگ. میگه اگه اختیار با خودم باش، من از دری که حسین میخواد بره میخوام برم، میگن برو. اینا حقایقیه که زنجیروار به هم وصله، وصله. خب روز هشتم مجلس، تو جلسات رسم منه که روز هشتم یا شب هشتم تو 24 ساعت یه جلسه رو اون روز اون شب اختصاص میدم به یاد حضرت رضا علیه السلام. الان وارد مسجد گوهرشاد بشین، کفشاتون رو بدین به کفشداری، بیان پایین پای مبارک، این زیارت کامل رو پایین پا بخونیم. صلی الله علیک یا ابا الحسن. تو 14 معصوم ما فقط امام رضا فرموده هر کی منو زیارت کنه من 3 جا بازدیدش میام. بقیه شون اینو نگفت، این وعده رو فقط ایشون به ما داده. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، صبرت و انت الصادق المصدق، قتل الله من قتلک بالعیدی والالسون. حالا همه شما بعد زیارت یه سوال از حضرت رضا بکنید، بگین ابن رسول الله، البته جوابشو من دارم بگم، این جواب مال خود امام هشتمه. بگین ابن رسول الله، اون وقتی که سر تو رو دامن جواد الائمه گذاشتی و میدونستی داری از دنیا میری و بچه‌ت یتیم میشه، اون لحظه به شما سخت در گذشت یا اون لحظه ای که ابی عبدالله سر علی اکبر رو دامن گذاشت؟ اون وقت امام هشتم جواب میده وضع من کجا، وضع جدم کجا، که 7 مرتبه صدا بزنه علی. لقد استرحت من هم الدنيا و غمها، و بقي ابوك وحيدا فريدا، پسرم پاشو ببین بعد تو من غریب شدم، تنها شدم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اهلك اعداءنا، سلم ديننا ودنيانا، أيد وانصر إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.